بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند قرآن مجید رو نور روشنگر معرفی میکنه. انزلنا الیکم نورا مبینا. کار نور مبارزه با ظلمت، مبارزه با تاریکیه. وقتی که تاریکی رو برطرف کنه، انسان خیلی راحت عوامل سعادت و خطرات رو خواهد شناخت یا خواهد دید. اونی که قوی باشه میبینه، اونی که خیلی قوی نباشه میشناسه. مرحوم آیت الله العظما حاج سید محمد هادی میلانی وقتی که اومدن مشهد، بعد از سالها که در کربلا بودن، بعضیشون درخواست شد در مشهد اقامت کنن. فرمودن به اندازه پولم، بیشتر نه، دوست دارم خانه ای رو بخرم که اندرونی و بیرونی داشته باشه. اندرونی برای مردم نه، برای خانوادم، بیرونی برای مردم. چند تا خونه پیدا کردن، ایشون تازه وارد مشهد شده بود، نپسندیدن. یه خانه ای رو پیدا کردن اندرونی و بیرونی خیلی خوبی داشت، پول ایشون هم قیمتش نزدیک بود. عرض کردن بیاین ببین، تشریف آوردن. من ارتباطم با ایشون خیلی قوی بود، مسائل مهمی رو از ایشون دارم که حضوراً به دست آوردم. برام ثابت شده بود چشم باز داره، چون چند چشمش برای خودم اتفاق افتاد. یک پاشون رو میذارن تو درگاهی این خانه، وارد نمیشن، میان بیرون، میفرمان این خونه رو نمیخوام. عرض میکنن خیلی مناسب شماست، کمتر در نزدیکی های حرم چنین خانه ای پیدا میشه. فرمودن در این خانه معصیت خدا خیلی شده، نمیخوام. اصل داخلشو ندیدن. بعد رفتن پیجویی کردن، دیدن اینجا اواخر قاجاریه و اواسط طاغوت بعد از قاجاریه بانگ ایران و انگلیس بوده. سالها در اینجا معاملات ربوی سنگین انجام می گرفت. بعد یه خانه متوسطی پیدا شد که تا نزدیکی های آخر عمرشون در اونجا بودن. اون خونه رو دوست داشتن و کرارن فرموده بودن این خونه عنایت امام عصر به من، لطف امام دوازدهم به من، نور قرآن، یعنی قرآن که نور و نور مبینه، وقتی در دل بتابه، وقتی در فکر طلوع بکنه، در این نور تمام عوامل سعادت و عوامل خطر رو یا میشه شناخت یا میشه دید. این کتاب خدا، انزلنا الیکم نورا مبینا. در قرآن ما میخونیم و من یطع الرسول فقد اطاع الله. انسان بخواد خدا رو اطاعت کنه از طریق قرآن میسر. این که قرآن مجید میفرماد اطاعت از پیغمبر اطاعت از خداست بی کم و زیاد، معلوم میشه کلام پیغمبر هم نوره، چون خداوند اطاعت از پیغمبر رو هم وزن اطاعت از خودش قرار داده. خب این نور از وجود مقدس پیغمبر انتقال پیدا کرد به امیرالمؤمنین به اذن الله و بعد به ائمه طاهرین. و به همین خاطره که وجود مبارک حضرت هادی در این زیارت جامعه کبیره که پرونده شناخت اهل بیت، خطاب به اهل بیت میگه کلامکم نور، یعنی سخن شما نوره، عوامل سعادت رو میشناسونه، خطرات رو هم میشناسونه. یا اگه آدم کلاس بالاتری داشته باشه، در این نور عوامل سعادت رو میبینه، عوامل خطر رو میبینه و راضی نمیشه با این چشم یا با این معرفت. از قرآن مجید و اهل بیت جدا بشه، در هیچ شرایطی راضی نمیشه. خیلی اتفاق افتاده که جان این پاکان و اینایی که نور قرآن و نور اهل بیت بر اونها تابیده، به خاطر قرآن و اهل بیت به خطر افتاده، قبول کردن اون خطر، چون اون خطر رو سعادت می دیدم. اینی لا ار الموت الا سعادتم و همه این گونه نیستم. اینه که لازمه ما، چه حالا ما طلبه ها، چه شما که غیر طلبه هستید، دل به قرآن بدین، دل به روایات بدین و کم کم کاری بکنیم که قرآن رو همان گونه که پروردگار فرموده نور ببینیم، روایات رو هم نور ببینیم، نه الفاظ. خیلی ها قرآن رو لفظ میبینن، فرجلون قرأ القرآن و حفظ حروفه و ضیع حدوده. این کلام حضرت باقر در باب فضل قرآن در اواخر جلد دوم اصول کافی، فرجلون قرأ القرآن فحفظ حروفه، یعنی نور نمیبینه، لفظ میبینه، کلمه میبینه، جمله میبینه، عربی میبینه، حفظش هم میکنه و ضیع حدوده، اما همه مرزبندی های قرآن رو تو زندگیش تباه میکنه. یک کسی به یه اهل دلی گفت سلمان به دهاتی ایرانی بود، اولین باری که قدمش به مدینه رسید، اولین باری که چشمش به رسول خدا افتاد مؤمن شد و به اون کمالات و درجات رسید. اما چطور 53 سال خونه پیغمبر دیوار به دیوار ابو جهل بود، ایمان نیورد؟ پاسخ زیبایی داد، گفت سلمان که اومد مدینه پیغمبر دید، ابو جهل یتیم عبدالله میدید نه پیغمبر. یتیمم در مکه تو سری خور بود، ذلیل بود، کتک خور بود، ارزشی نداشت. به این خاطر نزدیک 25 بار خدا درباره حق یتیم در قرآن سخن گفت. ابو جهل پیغمبر نمیدی؟ خیلی ها قرآن تو خونه شونه، قرآن تو ماشینشونه، قرآن تو ذهنشونه، اما نور نمیبینن، الفاظ میبینن. خیلی ها 100 تا 200 تا روایت حفظن، الفاظ میبینن، اما اگه آدم قرآن رو به صورت حقیقیش که نوره و روایات اهل بیت رو به صورت واقعیش که نوره ببینه، خب دوتا مشعل قوی در اختیارشه که در پرتو این دوتا مشعل ابدیت رو میبینه، جریانات ابدیت رو هم میبینه، گذشته رو هم میبینه. الا ان فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی. این کلام امیرالمؤمنین، قرآن تمام اطلاعات و اخبار آینده رو در اختیارتون میذاره و همه گذشته رو هم در اختیارتون میگذاره. نوره و روشناییش افق ازلیت و افق ابدیت رو در اختیار میگذاره. روایات هم همین کارو میکنه. خب یه نمونه از این روایات، این روایت نابه که امام باقر علیه السلام خطاب به جابر فرمودن، این شخصیت عظیم علمی، دینی، معنوی، روایی. مرحوم علامه امینی در القدیر نقل میکنم، من میخوندم شرح حال جابر رو در القدیر. میفرماین با یه قافله ای همراه شد از عراق برن به دمشق، کاروان سالار حمله دار راه گم کرد و سرگردون شد. دی 40-50 نفر هم باهاشن، همه اینا هم در معرض تلف قرار میگیرن. جابر برای این که عظمت اهل بیت رو به نمایونه، عظمت نور قرآن و تربیت اهل بیت رو به فهمونه، به حمله دار گفت چه خبرت مضطربی؟ چی شده؟ گاغ و جاده رو گم کردیم، افتادیم توی یک کویر بی سر و ته، نمیشه پیدا کرد راهو. گم مشکلی ندارد. یه مدت کمی صبر کن، یه گرگ اومد رد بشه. جابر گرگو صدا کرد، گفت جاده کدوم طرفه؟ گرگ دستشو بلند کرد و جهت جاده رو نشون داد و یه دومی برای جابر تکون داد و رفت. جابر به حمله دار گفت جاده اینه. اومدن و رسیدن به جاده کاروانیان و رسیدن به مقصد. اونایی که نور دارن، اونایی که روشنایی دارن چیان؟ کیان؟ وعلم یا جابر ان اهل تقوا هم الاغنیا. اینو به طور یقین ضروری بدان جابر که اهل تقوا ثروتمندانن و فقط هم ثروتمندان اینانن. امرو بعد از ظهر من در این جمله فکر میکردم ثروتمندانن این اهل تقوا از چه ثروتهایی برخوردارن. یکی توجه هم جلب شد به آیات اول سوره مبارکه بقره، یکی هم به آیه 177 سوره مبارکه بقره که در آیات اول بقره و در آیه 177 خداوند مهربان برای اهل تقوا یه لغتی رو به کار برده تحت عنوان فلاح که مشتقاتش هم در قرآن زیاده، یفلحون، مفلحون، افلحا. بعد به فکرم اومد که این فلاحی که قرآن اینقدر روش سرمایه گذاری کرده چیه، معنیش حقیقتش چیه؟ مراجعه کردم به مفردات راغب که خب میدونید یه کتاب اصیلیه و ابزار کار همه دانشمندان امت اسلام. ایشونم برای نوشتن این کتاب، من شرح حالشو میخوندم، جون کنده، یعنی بلند شده رفته تو قبائل عرب، تو بیابونا، تو چادرنشینا گوش داده ببینه اینا لغاتو در چه مواردی استعمال میکنن، یادداشت کرده تا شده مفردات. البته الان کتابای مفصل تر از او رو نوشتن، مثل المفردات فی التحقیق فی کلمات القرآن که 14 جلده و خوندنیه. من مؤلفش رو بهش ارادت داشتم، ایشونم به من محبت داشتن، یه شخصیت چشمداری بود. من در یه حادثه‌ای در یه منطقه‌ای از آقازادشون پرسیدم این کارو برای چی پدر انجام داد، گفت پدر به من گفت من اینجا آدم خیلی کم می‌بینم، یکی دو تا بین این همه جمعیت آدم می‌بینم. و بعد به من گفت ویلچر منو ببر طرف فلانی، من یه مقدار باهاش صحبت بکنم. کتاب ایشونم در رمزگشایی از لغات قرآن بسیار مهمه. خب فلاح، راغب میگه به معنای حیات بیمرگ که عطای حق، عزت بی ذلت، علم بی جهل، قدرت بی ضعف. معنی فلاح این چهارتا رو اهل تقوا دارن، یه سرمایه عظیمی، کم نی، که بعد 50-60 سال آدم به یه حیات بیمرگ برسه، چون جهنمی ها حیات به معنی واقعی ندارن، لا یموت و فیا ولا یحیا، اما اون حیات ملکوتی، اون حیات الهی، اون حیات عرشی، اون حیات بهشتی که مرگم به دنبالش نخواهد بود، عزتی که ذلت به دنبالش نخواهد بود. این کم عزتی شما میبینید هر رو تو این کره زمین تو مملکت خود ما چقدر عزیز ذلیل میشه، اما یه عزت ثابت بدون ذلت، علم بی جهل که آدم وارد جهان بد بشه، اطلاعاتش نسبت به تمام حقایق فراگیر بشه، این خیلی قناست، این خیلی ثروته. آدم گاهی یه چیزی رو که نمیفهمه زجر میکشه، رنج میبره، اما در بهشت آگاهی و اطلاعات فراگیر به تمام حقایق عالم هستی اونجا، خیلی لذت بخش. و یکی هم قدرت بی شکست، عزت بی ضعف، بی ناتوانی. حالا آیات رو عنایت کنید. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب اثرگذار در وجود کسانی که خود رو میخوان از خطرات دنیا و آخرت حفظ بکنن. الوقی که مصدر تقواست یعنی خود نگاه داشتن، اونی که میخواد با خطرات بنیانکن انسانیت در دنیا و با خطرات قیامت که هفت طبقه جهنم و غضب خداست روبرو نشه، میاد به وسیله قرآن خودش رو حفظ میکنه از این که درگیر با خطرات امروز و فردا نشه. این معنی هدن للمتقین. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون اولائک علا هدن من ربهم، اینان بر بلندای هدایت قرار دارن، این پایین پایین ها نیستن، بر بلندای هدایتن و اولائک هم المفلحون. اولئک هم المفلحون یعنی همون متقینی که اول آیه گفتم، اولئک هم المفلحون. این قنای اهل تقوا. اما آیه 177 که به نظر میرسه کاملترین آیه است که چهره اهل تقوا رو نشون میده و ماهیت و حقیقت تقواداران واقعی رو نمایان میکنه. بخونم آیه رو. آیه نوره، سراسر نوره، مجلس رو پر نور میکنه، دل رو پر نور میکنه، فکر رو پر نور میکنه، زندگی رو پر نور میکنه. 15 مسئله در این آیه به عنوان شاخصه های اهل تقوا مطرحه که آبادی دنیا و آخرت در گرو این 15 مسئله است. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، جهت مغرب و مشرق پیدا کردن و یه حرکاتی رو به مغرب یا رو به مشرق انجام دادن، این نیکی نیست، این خوبی و حسنی، این نیکوکاری نیست. ولکن البر من آمنه، بر وجود چنین کسانی است، نیکی محض وجود چنین کسانی است که قلبشون تعلق به پنج حقیقت داره، یک تعلق ثابت. من آمنه بالله، خدا باورم و این باور رو از دست نمیدم. گول این همه سفسطه ها و وسوسه ها و فرهنگ ها و اسم ها رو نمیخورم، تو ایمانشون یقینیه یا استدلالیه یا برهانیه یا کشفیه یا نهایتاً شهودی، مثل ایمان امیرالمومنین، ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعد، لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، اگر همه پرده ها را از جلوی چشم علی بردارن و بر فرض حقایقی بیش از این حقایق عالم رو بهش نشون بدن، به یقین علی به پروردگار اضافه نمیشه. ایمان شهودیه، این ایمان استدلالی نی. لذا در دعای صباحش میگه یا من دل علی ذاتهی به ذاته، که حالا اسمشو گذاشتن برهان صدیقین، که بهتر اسمشو بذارن برهان علوی، برهان امیرالمؤمنینی، اسمشو بذارن یقین شهودی. این یک متعلق قلب و الیوم الاخر، و متعلق دوم قلبشون هم روز قیامت. اصل روز قیامت رو خودش در نهج البلاغه فکر کنم خودشو داره میگه، اسم نمیبره دارم خودمو میگم، اما 110 وصفی که برای اهل تقوا بیان کرده آدم میفهمه خودشو داره میگه، گرچه تواضع کرده و اسم خودش نبرده. میگه فالمتقونه هم اهل الفضائل، به تنهایی خودش همه اهل تقوای جهانه، اصلا به تنهایی جمع انفسنا و انفسکم و خدا میگه، که علی یه نفره ولی جمعه، علی یه واحده ولی همه واحد هاست. اونجا میگه و هم والجنت و کمن رعاها، و هم والنار و کمن رعاها، تو دنیان بهشت رو دارن میبینن، تو دنیان جهنم رو دارن میبینن. چجوری میشه ایمان به آخرت رو با این کیفیت از دست داد؟ چجور؟ یعنی من چجوری میتونم مشاهده خودم رو منکر بشم؟ یه 4 استاد مسیحی لائیک یا 4 استاد صهیونیست با 10 مقاله علیه حقایق چجوری میتونن منو از اونچه که دارم میبینم جدا بکنن و منو به جایی برسونن که منکر بشم بگم نیست؟ چجوری بگم نیست؟ این لرزیدن در مقابل این اسما دلیل بر ذلت انسانه، دلیل بر ضعف انسانه، دلیل بر بیچارگی و بدبختی انسانه. یا باور کردن این دروغ‌های شاخدار ماهواره‌ها علیه حقایق الهی، این دلیل بر پستیه، دلیل بر پوکیه، دلیل بر پوچیه. اون وقت شما ایمان اینا رو به آخرت ببینید، قسم والله خورده امیرالمؤمنین، والله اگر هفت اقلیم عالم، هفت افلاک رو به ما فی تهدها با همه سرمایه هاشو بیارن بدن به علی و به علی بگن این سمن رو بگیر و در مقابلش یه مورچه داره یه پوست جو رو میبره تو لانش، اینو برو از دهنش بکش، والله این کار رو نمی کن. این نور قرآنه، این نور نبوته، این نور ایمانه. یه پوست جو الان که خروار خروار طلا رو میخورم، الان که خروار خروار ثروت این مملکت رو میدوزن، اختلاس میکنن، اینا دلیل بر اینه که اینا یک جون خدا رو قبول دارن نه قیامت. امیرالمومنینی که قیامت رو قبول داره میگه هفت آسمان رو به ما فی تحتها به من بدن که پوست جوی رو از دهن مورچه بقاپم و مورچه رو محروم بکنم، والله زیر بار این داد و ستد نمیرم، والله. یه متعلق ایمان و ملائکه، یه متعلق ایمانشون فرشتگانه. یه دوستی داشتم خیلی به من محبت داشت، منم بهش ارادت داشتم، چیزایی هم ازش یاد گرفته بودم، حق معلمی به من داشت. این تهران، شمال، اصفهان، شیراز، هر کجا که بود ساعت نمیذاشت، شدید اهل تهجد بود، سر ساعت معین بلند میشد. من نپرسیدم، یکی ازش پرسیده بود چجوریه که تو تابستون دو میخوای بلند شی، سر دو بلند میشی، زمستون چهار میخوای بلند شی، دقیق سر چهار بلند میشی، چیه داستان؟ گفت تابستون بلند میشیم، زمستون بلند میشیم، چی کار داری میپرس؟ مصرش گو یه فرشته با من رفیقه، من باهاش قرار گذاشتم من دیگه صدای زنگ ساعت رو نشنوم، برای نماز شب زمستون این ساعت منو صدا کن، تابستون این ساعت اون منو صدا میکن. این جور یقینه به ملائک. من نبیین، قلب اینا با 124,000 پیغمبر وصله، ول کتاب، دلشون به قرآن مجید وصله، این مال معتقداتش. و اما اخلاق و عمل، آت المال علا حبهی زویل قربا ولیتاما والمساکین و سائلین و فی الرقاب و فی سبیل الله، مالشون حس نمی کنن مالکشان، حسشون اینه که مال ملک خداست، به اینا عطا کرده، این شش طایفه رو هم گفته از مالی که بهت دادم بهشون کمک و کمک میکنم. آزادن دیگه اهل تقوا، از اسارت مال آزادن، از اسارت اسمها و وسوسه ها آزادن، و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. این 15 خصوصیت در اعتقاد و در اخلاق و در عمل. اولئک الذین صدقوا، راستگویان واقعی عالم اینان. و حالا چرا اینا اینجوری شدن؟ و اولئک هم المتقون، اینا اهل تقوا، اینا هم سرمایه هاش. یا وعلم یا جابر ان اهل تقوا هم الاغنیا، یا خودتون اهل تقوا این دارید لذت میبرید، یا اهل تقوا رو دیدید از دیدن اونا لذت بردین. کره زمین گوهری در خودش گرانبهاتر با ارزشتر از اهل تقوا نداره؟ از این طایفه که بگذریم کل کره زمین پست و گدا و بدبخت و بیچاره پوک و پوچن. حالا میشه در راه تقوای بالا افتاد؟ به خدا قسم میشه. چی کار باید کرد؟ از خدا باید کمک گرفت. خدا بندگانشو دوست داره، کمک دادن به بندگانش هم دوست داره، دوست داره، حسابی هم دوست داره. از او آدم بخواد عاشقانه به آدم عطا میکنه. بخواد الهی دلی ده که جا زبانی که در آن ثنا تو باشد. الهی عطا کن بر این بند چشمی که بیناییش از ضیای تو باشد. الهی برای استجابت دعا فصل مخصوصی به این 10 خدا در قرآن قسم خورده. و الفجر و لیال عشر، به داوود پیغمبر فرمود نمیتونی سابقه بگیری در طول خلقت انسان که گدایی در خونه من اومده باشه، من دست رد به سینش زده باشم. الهی عطا کن مرا گوش و قلبی که آن گوش پر از صدای تو باشم، الهی بده همتی آنچنانم که سعیم وصول لقای تو باشم. الهی چنانم کن از فضل و رحمت که هر کار کردم برای تو باشم. الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدای تو باشم. ما نمیگیم دریا دریا از اونایی که به عزیزانت، به انبیایت، به ائمه چشوندی، به ما بچشون، اقلن به اندازه یه قاشق از اون چه به اونا چشاندی به ما هم بچشان. الهی ندانم چه بخشی کسی رو که هم عاشق و هم گدای تو باشم. شنیدم که شبای جمعه مرحوم علامه مجلسی زن و بچهش رو جمع میکرد، میگو بیاین یه توسلی میخوام بگیرم، یه روزه‌ای میخوام بخونم که خودم و شما گریه کنیم. این توسل فوق العاده راه گشاست. میشست روی رخت خواب شروع میکرد روزه بچه 6 ماه رو خوندم. میگفت این باب الحوائجه، میگفت این گره های بزرگی رو باز میکنه. لباس پیغمبر رو پوشید، بچه رو بغل گره، به بچه حمله کردن. ابی عبدالله با مردم شروع کرد حرف زدن. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت. این گلوی تشنه ببریدن ندار. لاله چینان دستتان ببریده با گنچه پج مردم چیدن ندو. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندو. هم با 3 شعبه غرق خونش کرده ای، آن که حتی تا به بوسیدن ندان. گریم دیدید و خندیدی، وای کشتن شش ماه خندیدن ندار. دست من بستید و پای افشان شدی، سید کوچک پای کوبیدن ندار. از چه دادیدش نشانه یک دیگر، شیرخوار کشتن دیدن ندار. سبط ابن جوزی از علمای اهل سنت در مصیبت این طفل می نویسه: تیر سه شعبه در جا، سر بچه رو از بدن جدا کرد، سر جلوی چشم ابی عبدالله روی خاک بال بال می زن. نمیدونم پیاده شد سر و برداشت یا نه، بدن و اوورد کنار خیمه، مادرشو صدا نزد، صدا زد خواهر بیا. شیرخوار غرق خون و داد بغل زینب کبرا، خودش رو زمین نشست، صدا زد خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد. فردا و پس فردا، غیر از فردا شب که جلسه هست، شب عرفه است، فردا و پس فردا